أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد بحث ملائکه که سابق دو جلسه رو شاید بیشتر دو سه جلسه نکاتی عرض شد، فعلا دو دسته از ملائکه رو کار داریم و توضیحات کلی هم نسبت به ملائکه در المیزان که مطالب فوق‌العاده است و باید با هم بخونیم، خیلی اثرگذاره این مطالب. خب یکی ملائکه قبض روحن، یکی هم ملائکه کتابت اعماله. اول یه نکته بگم، نکته خیلی زیبا تا یادم نرفته، ملائکه کتابت اعمال زیر دست کدوم یکی از چهار تا فرشته اصلی هست؟ معمولا کتابت اعمال به حضرت عزرائیل میخوره، در حالی که ملائکه کتابت اعمال ملائکه زیر دست حضرت اسرافیل هست. خیلی مطلب عجیبیست که الان رو بچه میخونم براتون. اینا اون بخشای اصلی معارفه که جای توضیح داره و جایی هم خبری ازش نیست. با خیال راحت عرض میکنم، نه تو دانشگاه اینا رو خوندید، نه تو دبیرستان خوندید، نه تو حوزه میخونیم هیچ. من که عرض کردم ایمان ملائکه در صدر مسائلی است، یعنی از یکی از متعلقات واجب ایمانه و نسبت بهش ایمان داشت که ایمان به خدا، رسول، کتاب، ملائکه و یوم آخر، این پنج تا اصول دین، این پنج تاست که حالا ما اومدیم عوضش کردیم، پنج تا چیزی درست کردیم. و ملائکه هیچ حرفی ازشون ابدا نیست، هیچ. با اینکه بس ملائکه خیلی مهمه، اصلا ساختار عالم هم در قوس صعود هم در قوس نزول، هم از اون ور که میاد پایین هم از این ور که میره بالا، ملائکه خیلی نقش اساسی و کلیدی دارن. این همه آیه و روایت مدامون اینها داره. خب زیر نظر حضرت اسرافیلن و اون چهارتا رو حضرت امام یادتونه تو متن آداب و صلات بود یا سر و صلات بود که خوندیم با هم یه جلسه، که چهارتا ملک اصلی رو توضیحی که میدادن، اسرافیل نقششون چی بود؟ توسعه عوالم، از یه عالمی توسعه میداد. چهارتا اسم بود دیگه، اول رب بود، رب، الرحمن، الرحیم، مالک. نماد ربوبیت کی بود؟ میکائیل. نماد الرحمن کی بود؟ اسرافیل بود، توسعه میداد در عوالم. الرحمن کاش توسعه در عوالم بود. رحیم کار جبرئیل بود و مالک کار عزرائیل بود، مالک یوم الدین بود دیگه. کار حضرت اسرافیل به این نحوه عرض کردیم، استنساخ ملائکه این نیست که نگاه به شما میکنن بعد مینویسن. این اصلا تصوراتون کلا نسبت ملائکه غلطه. اینا لوح محفوظ دارن، لوح محفوظ هر کسی بخش خودش رو داره که اون بخش مربوط به ما تو قرآن هم هست. این همه نکات زبده و نابیه ها، هر کدوم از ما این سهمیه ای داریم در لوح محفوظ که همه ی آنچه مربوط به ماست، پرونده ما، هر آنچه که مربوط به نفس ماست، یعنی اونجایی که نفس ما رو از نفوس جدا کردند، یه جایی نفس ما از نفوس جدا شده، تعین و تشخص پیدا کردیم. اون جایی که تعین و تشخص پیدا کردیم، اون ازلایی که به ما دادن که شما شدی شما، ایشون شده ایشون، ایشون شده ایشون، زید شده زید، عم شده عم، بکر شده بکر، علی و حسن و حسین، هر یک نفری شده بر خودش، اون جایی که هر نفری رو تراش دادن، جدا کردن، اون تشخصه به تمیز دیگه، به چیه چیزی مستشخص میشه؟ به تمایزاتی که داره. علی کجا میشه؟ علی اونجایی که حسن و حسین و زید و عمرو بکر نیست، اون میشه علی. خب اون میشه یه سری داده ها، اون داده هایی که علی رو علی کرده، دقت بکنید خیلی اینا مهمه، داده هایی که علی رو علی کرده، اون داده ها کجاست؟ تو لوح محفوظه. درست شد؟ اولا که هر چی که تو عالم بالا بود خدای متعال در قالب قرآن نازل کرد، داد به ما. همه ی حقایق در عالم بالا در قرآن نازل شده است، یعنی در قالب این کلمات آورده پایین همه اون حقایق بالا. انک لتلقى القرآن من لدن حکیم خبیر، همینه، علیم خبیره. تو قرآن رو از اونجا تلقی میکنی و این یه سرش اونجاست، یه سرش این کلمات و حروف. خب یه بخشه. بخش بعدی اینه که اونجا پرونده هر کسی ثابته و در علم الهی هم محفوظه که این چه خواهد کرد، که اون بحث جبر و اختیار پیش اومد، ملدون حکیم علیم ها، اون بحث جبر و اختیار پیش اومد که جلسه قبل توضیح دادیم که این به جبر کشیده نمیشه، این که در اون لوح محفوظ ما چه خواهیم کرد لزوما باعث جبر نمیشه. این از این نکته. نکته بعدی اینه که حالا اون دست حضرت اسرافیله، اون احاطه به اون پرونده های در اون بالا دست حضرت اسرافیله، این ملائکه کتابت اعمال ما میرن بالا پرونده رو میبرن بالا. یعنی چی؟ دقت بکنید خیلی اینا مهمه، هی من تاکید بکنم، پرونده رو میبرن بالا یعنی کجا میبرن؟ خب تو ذهنیت عوامانه ساده و بسیط ما که همه چی رو رحم الله ضعفا عشیت نا بالاخره انام اهل تسلیم همه چی به ما گفتن از اول قبول کردن شنیدیم، ما میبرن بالا، پرونده ها میبرن برای خدا. اینا میرن بالا، اولا میرن پیش اون ملک اصلی خودشون از اون چهار ملک، و خدا بالایی نیست که اون بالا بخواد بره. این عوالم بالا پایینش مرتبه وجودی و شدت وجودی و شدت حضوری است. خدا که همه جا هست، که حالا یه نکته رو بنده عرض کردم تو اون فایلی که حالا دوستان دارن کار میکنن منتشر بکنن، نگاه متفاوت به عالم، دیروز عرض کردم که این کفش کن عالم وجود، این خانه همش خانه خداست، ولی خونه خودش مراتب داره دیگه، مراتب مراتب وجودی است، مراتب حضوری است. الان توی منزلی که شما اینجا نشستی، این جایی که بنده نشستم یک شرافت وجودی داره از جهت متراژ و مساحت و در و دیوار و اینا، اینجا و سرویس بهداشتی و حمام و اون کفشکن و اینا هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. اگه متری 5 تومن باشه این خونه، همشو متری 5 تومن میدن، چون پول در و دیوار رو داره میگیره. این در و دیوار عالم که از پایین تا بالا یکیه، فرق نمیکنه حتی ماده، بعد هم میره بالاتر میشه عالم مثال بالاتر. اونی که مراتب رو شکل میده شرافت وجودی است، میگیم اینجا از اونجا بالاتره ها. میگه بالای مجلس بشین، بالای مجلس، من این مجلس بالا و پایین داره، میگه متکبرین دوست دارن بالای مجلس بشینن، اینا دقت بکنید دیگه خیلی مهمه. بالا و پایین چه شکلیه؟ میگه وقتی میمیریم ما رو از پایین میبرن بالا. بالاش چه شکلیه؟ بالای وجودیه، که عرض کردم ممکنه جهنم باشه، اونم بالاست، بالای وجودیه ولی برای او پایینه، پایین از حیث باطنه، یعنی این ظاهر و باطنی که او باطنش در پایین رفتن بود، میره تو عالم بالاتر بهششون میدن که رفته پایین، معلومه دیگه. حالا اینجا مراتب وجودیست، میره بالا یعنی به مرتبه بالاتر، میگه آبی بالای مجلس بشین، گاهی بالای مجلس پایین مجلس، یعنی از جهت ارتفاع پایین تره ولی بالای مجلس به حساب میاد، شأنیتش بالاتر. اینجایی که مبل است و اون مبل مثلا نورگیر خوبی داره، این نمیدونم مثلا فلان و امکاناتش بیشتر و دسترسیش مثلا به خوراکی ها بیشتر و اینو میگیم بالای مجلس، با اینکه بالا و پایین نداره اما در یک ارتفاع است. یا فلان ملک از فلان ملک بالاتره، حضرت اسرافیل بالاتره، یعنی چیه؟ یعنی چیه آقا بالاتره؟ مرتبه بالاتری دارد، یعنی احاطه بیشتری دارد، اشراف بیشتری دارد، حضور بیشتری در این عالم دارد، این میشه اشراف وجودی. اینا زیر نظر حضرت اسرافیلن، نامه رو میبرن تحویل حضرت اسرافیل میدن، یعنی هم توسعه در عوالم القاء روحه. الان شما میگی آقا فلانی حرفی به من زد، منو وارد یه عالم جدیدی کرد، این کاری که این کرد جلوه اسرافیلیه، یک عالم جدیدی در من ایجاد کرد، درست شد؟ اگه یک معارف جدیدی به من داد جلوه جبرئیلیه، اگه رزق جدیدی بود جلوه میکائیلیه، اگه منو از اینجا کند جلوه عزرائیلیه، میگه من توی افکار دیگه بودم فلانی ما رو از اینا کند، این جلوه عزرائیلیه، درست شد؟ و یک عالم، یک نفر میتونه مظهر همه اینها باشه، حتی بالاتر از اینها باشه، کسی به یک درجه برسه از جبرئیل و عزرائیل و میکائیل و اینها بالاتر بره، که اهل بیت بالاتر هم قطعا. به هر حال اینا میشه مراتب وجود. پرونده رو میبرن بالا، تحویل اسرافیل میدن که چی بشه؟ تطبیق بدن با لوح محفوظ. استنساخشون این شکلیه، نه که رو دست شما مینویسه، دائما پرونده رو گرفته یه اصل داره، یه کاربن گذاشته، اون کاربن عمل شماست، از فیلتر عمل شما اون اصل تطبیق پیدا میکنه تو عالم، گفتن چی شد؟ او بهش گفتن که ظهر عاشورای 61 هجری ابا عبدالله الحسین علیه السلام به این نحو به شهادت میرسد، شمر لعین او را به این نحو میکشد، فلانی فلان کار را میکند، فلانی فلان کار را میکند. این اومده نه این که وایستده میگه بنویس، این هم این کارو کرد، یکی اومد سنگ انداخت، بنویس. این نوشتن این شکلی نیست، این نوشتن تطبیقیه. میگه نوشتن الان با فلانی سنگ بندازه، البته نوشتن که با ارادش میندازه، که باز میخوام بگم که باز اون شبهه جبر و اختیار نیفتون که تو جلسه قبل مفصل توضیحش دادم. نوشتن فلانی با اراده و اختیارش سنگ میندازد در این لحظه. اگه این نبود که اصلا امام حسین اینم اینا رو سفارش نمیکرد، توصیه نمیکرد. بعضی جاهاشو نوشتن که هور ظهر عاشورا، این جلسه قبلا فکرام توضیح دادم، هور ظهر عاشورا کشته میشود. نوشتن البته در یک دوراهی قرار میگیرد، میتواند انتخاب بکند. حالا ممکنه اون ملکه بالاتر مثل حضرت اسرافیل خبر داره که آخر چی انتخاب میکنه، ممکنه ملکه پایین‌تر هم خبر نداره، عرض کردم خورد لود میشه براش، تا اینقدرشو خبر داره. بهش گفتن به این دوراهیه میرسه، آها خب رسید، بذار بنویسم، یعنی مکتوب کنم، یعنی ثبت کنم. ثبت میکنه میاره بالا تطبیق میده، میاره برای اسرافیل، هر روز هر شب که میاد بالا اینه. بعد این پرونده همش مراتبیه، ما پرونده هامون روزانه بالا میره، هفتگی بالا میره، ماهیانه بالا میره، سالیانه بالا میره، عمری بالا میره. یعنی چی؟ یعنی همین مراتب شدت و ضعفش، نه یعنی 100 تا پرونده است. تو بعضی روایات داره اهل بیت هر روز و هر لحظه اعمال ما رو ناظره، تو بعضی دیگه داره دوشنبه و پنجشنبه، تو بعضی دیگه داره جمعه، تو بعضی دیگه داره هفته به هفته، تو بعضی دیگه داره ماه به ماه، تو بعضی دیگه داره سال به سال، شب قدر. یعنی چی؟ میخواد اون مرتبه ها رو برسونه، اون شدته. ببینید مثالش هم دو تا مثال خوب، یکشو علامه فرمان، یکشو بنده عرض میکنم. یکشو علامه میفرمان مثال قلمه. الان شما مثال خیلی هم، مثال خیلی قشنگی هم هست. عالم ساختار عالم شکلی آقا جان، ساختار عالم ساختار تنزلیه. این تنزلی رو اگه فهمیدیم عمده مباحث حل شده است. یه فایل صوتی تازگی برام فرستادن، یه آقای دکتری نیم ساعتی حرفا خیلی جالبی و اینا، بعد کم کم وارد بحث قیامت و قبر و معاد و برزخ و اینا میشه، فضام فضای آکادمیک بهش میخوره، مثلا طبیبم بهش میخوره باشه، ایشون پزشک شاید باشه، و همه رو تطبیق میده به همینا که مثلا این کبد اگه مشکل دار میشه به خاطر اینا چیه، روده به خاطر چیه، اینا چاکراها، فنش چاکرا مثلا هر کدومش کار چیه، و همه چی اولا به بدن تطبیق میده، و بعدم که همه بحث قبر و اینا کلا همه هم شکلی میشه. بعد یکی میگه که آقا من نسبت به بهشت و جهنم اونا کلا شک دارم، فکر میکنم الکیه، درسته؟ میگه آره، از چی، از خودتی. میگه همین، من همیشه همین رو فکر میکردم با خودم. میگم یعنی چی؟ خدا قرار آورده که بعد مثلا کار خوب بکنم بریم تو بهشت؟ من احساس میکنم بی خوده، هر چی از خودمونی. البته خیلی نکات قشنگی هم لابلاش داره، حرفای درستی که چون اون پک و تم کلا فاسده، حرفای درستم میشینه جای فاسد. این کلمت و حق یراد و به حل باطل. مطلب اینه که خودت، بله، ولی کدوم خودت؟ آخه میگه خودت یعنی همین، همین که تو این جسده، بله، هر چه هست در بهشت و جهنم خودتی، کدوم خودت؟ همین خودت که میره زیر خاک، میگه میره زیر خاک. اون خودت یعنی اون خودی که تو عوالم بعد حضور دارد، آن را میبینی با آثار و نتایجش، با فروعش، با اون شخصیتی که تو آفریدی برای او در قوس صعود. این اصل مطلب و مسئله است. این تنزل آقا جان ساختار عالمه. مثال اول، مثال قلم. یه خودکاری رو شما نگاه میکنی داره مینویسه. الان این خودکاری که داره مینویسه، من که سطحم خیلی پایینه، اون کتابتی که بیرون فقط اومده، جوهری که رو کاغذ اومده رو میبینم. این مراتبش شکلیه، مراتبش به اینه که یک مغزیست، یک ذهنیست، تخیل کرده، تصور کرده، فهمیده یک مطلبی رو، اراده کرده. این اراده میاد به این دست، دست به تحرک میاد، قلم رو تکون میده، جوهر رو بروز میده، تو قالب کلمات خودش رو نشون میده. این همش تنزله. حالا یه مورچه که رد میشه چی میبینه؟ ادراکی و از همه ماجرات در چه حده؟ مثل جوهر احساس هم میکنه که اینا همش زوائده، این کاغذ رو بچه سیاه کردن. یکم که عاقل‌تر باشه، سطح وجودیش بالاتر باشه، میگه نه بابا خودکار داره مینویسه. دقیقا سید قوس صعود ما هم شکلیه ها، لذا تو دیدن ملائکه هم این شکلیه، از این مرد این شکلی شروع میشه. از ملائکه پایین و اینا شروع میشه تا میره به خود جبرئیل و اینا. یعنی این سیریست که این بزرگان طی کردن. لذا علامه طباطبایی کسی که داره حرفا رو میزنه کسی که خودش حوری و سر نماز اومده محل نذاشته. فکر می‌کنی خودش این شکلی مرتبه وجودیش اینه. لذا اینا قبض روحشون هم دقت بکنید همه مطالب دارم میگم برای اینجا قبض روح توسط عزرائیل برای اینا صورت نمیگیره. مراتب قبض روح به مرتبه وجودی انسان برمیگرده که مال همسطح کدوم دسته از این ملائکه باشه. این نکته خیلی مهمی است. جان مطلب تو این تجربه نزدیک به مرگ اینه که این میره مرتبه وجودیش رو تو عالم برزخ میبینه. از اینا نمیشه قاعده ثابت در آورد چون فلان اینو دیده پس قاعده اینه. این اصل مطلبه که میگیم نمیشه کتابو خوند بگیم آقا پس منظور تو برزخ کلا این شکلیه. نه عزیزم، معلوم میشه که اون مرتبه که ایشون رفته اینا رو داره. شما کجا میخوای کشف کنی که مرتبه او چقدر بوده؟ این قواعد میخواد، این وحی میخواد، این معارف الهی رو میخواد که مرتبه ایمان او کشف بشه، مرتبه خلوص او کشف بشه. مال عالم مخلصین بوده، مال عالم مخلصین بوده. عالم مخلصین مراتبی داره، عالم مخلصین مراتبی داره. تو کدوم درجه از تقوا بوده، تو کدوم درجه از ایمان بوده، تو کدوم درجه از فلاح بوده، کدوم دسته و طیف از ملائکه رو دیده. مثال اول مثال قلم بود، مثال دوم مثال کلید. حالا این کلیده چیه؟ ببینید آقا یه وقت شما میگید کلید در رو وا کرد، همین نگاه شرک‌آلوده دیگه، میگه این کلیده مشکلات رو حل میکنه. بعد یه وقت دیگه میگه که نه این کلید نبود، این دست بود که در رو وا کرد، یا دستگیره بود که در رو وا کرد. دستگیره باز مرتبه بعد، دست مرتبه بعد، یا میگه فلانی بود که در رو وا کرد. هر ستاش هم درسته، درسته؟ لذا ما میگیم این فرشته قبض روح کرد، عزرائیل قبض روح کرد، خدا قبض روح کرد. هر ستا اینا درسته تو یک سیر تنزلی. پس کلا ساختار عالم ساختار تنزلی است. عالم ملائکه هم عالم تنزلاته. از بالا به پایین که میاد حقایق تنزل پیدا میکنه. از این ورم بر اساس درجه وجودی ما اشتداده دیگه. از بالا به پایین تنزله، از این ور سیر صعودیه که به میزانه که مرحوم الله میفهمن که اختلاف وجودی این نکته فوق‌العاده است. فوق‌العاده است، اینا قدر بدون میفهمن اختلاف مراتب موجودات در عالم به اختلاف مراتب توجه و ذکر. این اشتداد تو اون قوس صعود چه شکلیه؟ مرتبه بندی بر اساس توجه و ذکره. به میزان ذکر شدت وجودی داره. خود اون تفاوت اسرافیل با ملک پایین‌تر هم شکلی. این نکته قشنگ که همه عمادی هم اشاره کردن در مورد اون شهیدی که دفنه، نزدیکای شهید خردازی هم ظاهرن دفنه ایشون، گفتن که این اول که توی عملیاتی مجروح میشه از دنیا میره و به آسمان چهارم به نظرم ایشونو میبرن. این هم عرض میکنم که عزرائیل عالمش و آسمانش آسمان سومه که حالا میگم ایشالا میخونم برات. بعد به آسمان چهارم میبرن، میگه هر آسمانی ملائکهش منو تحویل ملائکه آسمان بعد میداده. این که مضمون روایته و انشاءالله خود توفیق بده اینم میخونیم روایتش رو. میگه اینا که تحویل میدادن من میدیدم که اینا مثل یک عبد مطیع رامن پیش اون ملائکه عالم بالاتر، که تو سوره سبع هم مرحوم علامه به این اشاره میکنن اذا فزع عن قلوبهم، که بعضی ملائکه دوچار فزعند در عالم قیامت. فزع که تموم میشه اینا سوال میکنن که ماذا قال ربکم، قال الحق. میگن خب چی شد آخر؟ اینا درگیر بودن، درگیر اجرای امور بودن، به اون ملائکه بالاتریه مراجعه میکنن، میگن چی شد، خدا چی گفت؟ خیلی آیات عجیبی ها، مثلا آیات کار نشده کلا، اصلا جز قرآن نیست، که در مورد اون عالمه که بابا اینجا فضایی هست و ملائکه اینجوری میشن و بعد از هم سوال میکنن. معلوم میشه که اونا اشراف وجودی دارن به اینا، عالمشون بالاتره. اینا از اونا میپرسن چی شد، اونا به اینا خبر میدن که این اتفاق افتاد. و اصل ماجرا خلقت اون فهمید ملائکه بودن، سجده ملائکه به شما بود، ملائکه سجده کردن بر انسان کامل، انسان کامل تعلیم اسماء کرده بر ملائکه. این اصلا اصل معارف قرآن با اینا شروع میشه، اصل خلقت با اینا شروع میشه. کجاست این حرفا؟ هم در قالب یه چیزای کلی و همجور بعضی عزیزان مالیدند و رفتند تو این بحثا که همجور میخواد بگه خب اولا بیدم شخص آدم بود و بعد نمیسته میگفت گفت آقا اینا خدای چهار تا چیز من یاد داده، اسم در و دیوار و اینا تو روایت چون اینا رو گفته. اون صرف هم حتی این فرش زیر پای من هم دوزه تعلیم اسما بود، میگه همینا دیگه. مثلا گفته یه فرشی اونجاست و این مثلا کاشونه. اون گفت نه این ممکنه مثلا فرش یزد باشه. اون گفت نه بابا این کاشونه. اختلافی شد و از تا آدم حل کرد. گفت بذار من یادتون بدم اون فرشه کاشون بود، یه قصه نخوریم. اینشو تعلیم اسما. همینقدر مسائل بسیط و سخیف کردنی معارف و حضرت، وقتی میفهمم این فرش زیر پای من، میخوام بفهمم که همه ی عوالم وجود با همه تنزلاتش رو الغا کرد حضرت آدم به ملائکه. این جایگاه آدمه و اون جایگاه ملائکه رو او تعیین کرد. تو عالمت کجاست؟ مرتبت کجاست؟ رتبت کجاست؟ شما زیر نظر اسرافیل، یعنی حتی اسرافیل و اسرائیل هم اون جایگاهشون رو معلوم کشون، اونا هم سجده کردن به آدم. به اسرائیل گفت تو این کاره ای. او تبیین کرد برایش، در ذیل ولایت تبیین میشه جایگاه اینا. تو بازی خودش بحث دیگه داره، چرا در ذیل ولایت؟ چون رتبه وجودی ولی از همه اینا بالاتره. و خدا یک حجاب، حالا تعبیر حجاب میخوام اینجا به کار ببرم، یک حجاب بیشتر نداره، اونم ولی خداست. او حجاب بین خدا و این ملائکه است، او واسطه است. جبرئیل هم به واسطه او داره از خدا فرمان رو میگیره. به واسطه او یعنی چی؟ خب پس چطور میشه که جبرئیل بر پیغمبر قرآن رو میاره؟ هیچ کدوم از این خبری نیست دیگه، هی باید بگم. مگه پیغمبر واسطه بین خدا و جبرئیل نیست؟ چرا جبرئیل برای پیغمبر قرآن رو میاره؟ اصل مطلب اینه که پیغمبر واسطه وجودی بین خدا و جبرئیل است. جبرئیل واسطه تنزل معارف است. یه وقت میخواد تو عوالم پایین بیاید، جبرئیل واسطه برای کدوم پیغمبره؟ پیغمبر تو زمین، نه پیغمبر تو آسمون. پیغمبر تو آسمون قشنگ تو روایت ما دو تا اسم گذاشتن دیگه، اونی که تو آسمونه به سماه چیه اسمش؟ احمد. تو زمین اسمش چیه؟ محمود یا محمد. الله سلام. این نازل بر کی میکنه؟ بر اون پیغمبر رو زمین، وگرنه بر اون پیغمبر بالا معراج که میرن جبرئیل به پیغمبر چی میگه؟ لو دنوتو ان ملتن لحترقتو. یه بند انگشت بالاتر بیام میسوزن. بالاتره باز چیه؟ بالاتر بیام لو دنوتو، این چه بالاتر رفتنی؟ همون که عرض کردم توی خونه بالا پایین نداریم. بالا پایینش چیه؟ وجودیه، اشرافیه، حضوریه. من دیگه بر مرتبه بالاتر از این نمیتونم حاضر بشم، نمیتونم راه پیدا کنم، من درجه وجودیم همین قدره. اگه بیام همه این مراتب وجودی از من از هم میپاشه. خب اون پیغمبر، پیغمبر آسمانه، این پیغمبر، پیغمبر زمینه، جبرئیل برش میاره. این پیغمبر هی به آسمون نگاه میکنه. گفتن این آیاتی بود که مربوط به ماجرای قبله و اینا بود که پیغمبر چشمرا بودن، جبرئیل چی میاد؟ اون جبرئیل میاد در بحث تنزل، تو بحث تحقق، تو بحث اجرا، نه تو بحث دارایی و دانایی. دانایی پیغمبر منوط به آنچه جبرئیل میگه نیست، تحققش الان این جاری بشه. مثل اینکه من یه سری اطلاعات دارم و نمیتونم اینو کی با به کار ببندم. نکته اینه دیگه، شما میری تعلیم رانندگی، همه رو به شما یاد میدن، بعد می پشت فرمان میشینی، خب به ما یاد دادن که باید گاز بدی، میگه خب شب دنده رو درس کنم. آقا این مراتبش، این اول استارت، این فرمان میکنه. این تو مرتبه اجرا که میای یه سری اون داده ها وقتی میخواد تحقق پیدا کنه یک وضعیت دیگری پیدا میکنه. اینا خیلی فوق العاده است. اینو کجا گفته علامه؟ توی تفسیر سوره مبارکه طه داشته باشید اینا رو. این که میگه علامه موهبت خدا بر بشریت اینه، میگه حضرت موسی وقتی بالا بود کوه طور که بود، خدا داشته باشید، خیلی جالبه اینا، خیلی تو اینا نکته است. این هم تو قصه نزولش معنا داره، هم تو قصه صعود. بالا که بود، کوه طور که بود، خدا بهش گفت امتت فتنه زده شدن و اذلهم السامری. سامری اینا رو گمراه کرد. حضرت موسی بالا که بود چه حالی پیدا کرد؟ هیچ. پایین که اومد چی شد؟ اومد دید که چی شده. اذلهم السامری یعنی چی؟ گوساله میپرستن، سجده میکنن، توراتو پرت کرد. و الغل الواح و اخذ برأس اخیه یجره الی. این دست تورات بود، پرت کرد توراتو. این دستم سر حضرت هارون رو گرفت، یه دستو گذاشت رو استخون سر، یه استخون گذاشت رو استخون فک. دوتایی دو طرف مهارت دو طرف میکشی که مگه من به تو نسپرده بودم اینا رو؟ من الان میفهمم مگه خبر نداشت موسی اون بالا و بهش نگفتن از الله مستعمل. ایشون فهمه تفاوت اون علمیست که هنوز تحقق خارجیشو ندیده، اومد پایین تحقق خارجی شد دید. بالا اون علم بسیطه کاری نکرد با موسی، تحقق خارجی ریخ به هم. از آن دقت میکنی؟ این تو قوس نزوله، تو قوس صعود هم همینه. الان بنده اجمالا میدونم گناهانی دارم، علم منه تکونم نمیده. کی تکونم میده؟ وقتی وارد برزخ میشم تحقق اینها را میبینم، میشه علم شهودی. علم شهودی به تحقق کارده. حالا پیغمبرم چشم برای جبرئیل بودن، چشم برای جبرئیلی بودن که قرار بود پیغمبر به واسطه او بداند یا واسطه او محقق کند. کدوم جبرئیل بود؟ جبرئیلی که محقق کنه. اینا جایی که احتمالاً نشنیدید گیرتونم نخواهد آمد، نمال علامه طباطبایی است رضوان الله علیه. این میشه بحث عالم ملائکه. ما خودمون یک علمی داریم، این اجماله و این اجمال وقتی تفصیل پیدا میکنه. پس پیغمبر علم به قرآن به نحو اجمال، اجمال نه یعنی اجمال درباره تفصیل ها، نه اجمال درباره تبیین، قاطی نشه. اجمال درباره تبیین یعنی چی؟ یعنی چیز همجور مبهم. اجمال درباره تفصیل یعنی چیز کلی که هنوز بازش نکردیم، مثلا این دوربین، این پایه، این هرچی از اینا، قطعات همه رو به شما تحویل میدن، میگه حالا اینا رو سرهم کن، درستش کن، سوارش کن. یعنی سوار نشده، همه قطعات شما دارید. قرآن رو همه قطعات یا شب قدر، برخی قولا شب قدر قبل از بعثت به پیغمبر دادن، یا شب بعثت که میشه 27 ماه رجب، همه قطعات قرآن رو به پیغمبر تحویل دادن. سوار کردنش 23 سال طول میکشه که کدوم آیه کی کجا بشینه و محقق بشه. درست شد؟ این میشه عالم حضرت جبرائیل و نزول کار او. حالا این ورش میشه عالم عزرائیل از پایین به بالا که عالم صعوده. اونم با همه این ترکیب بندیه، ملائکه‌ای دارد، مراتب ما مختلفه. خود حضرت عزرائیل آسمانش آسمان سومه. خب اول من در مورد ملائکه قبض روح بگم، بعد در مورد ملائکه کتابت اعمال. در مورد ملائکه قبض روح، اول اینا مظهر اسم قابضن که قبلا عرض کردم. با اسم باسط روحو میدمن، با اسم قابض روحو میگیرن. خب این روحو میگیرن باز یعنی چی؟ این هم باز از اون لطائف دیگه. هر چی میگیم هی باید یه دور از ذهنیت بسیط در بیارم. البته یه وقت آدم میخواد با عوام تو اون فضای جاهلیت عرب صحبت بکنه، اونجا همجوریه دیگه، میگه مثلا قلب مؤمن بین دو انگشت خداست، یا مثلا یا باسط الیدین بالعطیه، دو تا دستتو مثلا باز کرد، همون صورته تو ذهن میاد. که باز مرحوم علامه اینو میفهمن که متشابهات قرآن هم باز داشته باشین چقدر فوق العاده است. هی میگم هی یادم میاد، هی فهم میاد نگم، چون میدونم که گیرتون نمیاد، قطعا گیرتون نمیاد. ایشون میفهمن که قرآن متشابهات داره یعنی چی؟ یعنی خدا جوری حرف زده که ما به شک بیفتیم، تردیدآمیز حرفای خدا. آقا من آدم عاقل حکیم اگه بدونم یه چیزی میگم چهار نفر ازش سوء استفاده میکنن، نمیگم. بعد خدا اومده گفته، یعنی یک انسانی که یک مرتبه نازلی از علم و حکمت داشته باشه بدون آن سوء استفاده، بعضی به کفر میافتن. نمیگه قطعا این حرفو، بعد خدا اومده سری سری رو گفته، بعد گفته که من میدونم یه عده با این به کفر میافتن. و ما یذل بهی الا الفاسقون، فاسقین با این گمراه میشن. این یک جای دیگه هم فرمود که ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، و اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. اینا که بیمارن میاد از سوء استفاده میکنن، فتنه میکنن تو جامعه. خب خدای نگو، مطلب چیه؟ دقت بکنید، همش شبهاتی است که بحثای دقیق اعتقادی است. مسئله اینه که مرحوم علامه میفهمن که متشابهات قرآن از جنس حرفای دو پهلوی غلط ابهام انگیز و تردید آفرین نیست، چون بعد حقایق عوالم بالاتر تنزل پیدا کنه تو عوالم پایین‌تر. اونی که پایینه همون مورچهه. مورچهه چی می‌بینه؟ جوهر رو کاغذ می‌بینه. این میگه که یعنی چی؟ جو سفید بود، مرتب بود، یکی اومد اینا رو کثیف کرد. به چی می‌افته؟ به اذلال می‌افته. الان تصورش نسبت به خدا هم غلط میشه. میگه یکی اومد این کاغذ سفید و سیاه کرد. این اذلال دیگه. میگه هر چی سیاه می‌کنی کاغذ به خوشگلی تمیزی. و چی سیاهش میکنی؟ اینی که او داره به فتنه میفته به خاطر این نیست که من کاری کردم به فتنه بیفته، به خاطر مرتبه وجودی پایین خودشه. روشنه؟ الرحمن علی العرش استوا، یا ید الله فوق ایدیهم، این میشه متشابهات قرآن. یه عده با ید الله فوق ایدیهم به گمراهی میفتن. چرا به گمراهی میفتن؟ ید الله فوق ایدیهم غلط بود، خدا نبود میگفت. ید الله تو عالم تنزلی همان قدرت است که تو پایین قدرت بروز پیدا میکنه، جسم میشه، صورت مادی پیدا میکنه، قدرت میشه چی؟ میشه دست. لذا بر اونی که مادی پایینه، سطحش پایینه، دست معناش دسته. اونی که سطحش بالاست، هزار بارم کلمه دست رو بشنوه، یه بار معنای خود دست رو نمیفهمه. بعضی اومدن بحثای فقهی هم جور چیزایی داشتن میگفتن، مثلا قاعده ید. بخواه قرآن گفتن قاعده ید، مثلا با پا اگه بزنی قاعده ید به حساب نمیاد. شنیدم او میگه قاعده ید علالید ما چی؟ اخذت حتی تو عدی، علالید ما اخذت حتی تو عدی، هرچی که گرفته به عهده دسته تا اینکه بره پس بده. بعد میگه علالید، میگه با پا اگه همجور از تو کوچه بزنه بیاره تو حیات خونه، بندازه حیات خونه. بعضی گفتن این قاعده ید شاملش نمیشه. شنیدم او بابا یدی که میخواد بگه منظور دست نیست، منظور قدرت. یعنی هرچی که افتاد تو چیره تو برش مسلط شدی، قدرت و احاطه و اشراف داشتی، گرفتیش. همونجور که گرفتنه با دست نیست، الان شما میگی که آقا گرفتم، چی میخوای بگی؟ خوب ببینم دست رو بکن. من نمیگی گرفتم، میگم من مطلب رو گرفتم. دستات که پره آقای دلاورتان، خودکارت برمیگی چی گرفتی؟ گرفتنه با چیه؟ میگه خذل کتاب به قوه، میگه آن بده، میگه شلش نکنی، داری؟ صفر؟ ول کنم. پس میگه خذل کتاب به قوه اینه، مطلب بگیر. با چی بگیر؟ با قوه بگیر. تو اون نظام تقدیم میگفتیم اصل مطلب دست ماست دیگه، با دست میگیریم و با دست میفرستیم اعمال رو، با دست میفرستیم. لذا به برخی انبیاء قرآن میگه اول الایدی و الابصار، اینا صاحب دست و چشمه. یادتونه تو بحث نظام تقدیم عرض میکردم، گفتم که آخه دستم شد مثلا کمال برای کسی. گفتم مثلا که مثلا بگیم باز توتی روپایی بزنه یه چیزی، لاک پشت مثلا دود از دماغش بیرون بده یه چیزی، ولی یه لاک پشت دارم لاک داره، هیچکی نمیره اینو ببینه. طبیعتا هیچکی به شوق نمیاد. لاک پشت داره میگه لاک داره، اون که همه دارن. خدا میگه من سری انبیا داشتم اینا دست داشتن، اول الایدی و الابصار، هم دستشون هم چشمشون. و داوود دل عید، داوود که خیلی دست داشت، دل عید جمع اقلی سه تاست دیگه، دل عیدیه داوود داشت سه تا دست داشت. اینی که این سه تا دست و چهار تا دست و پنج تا دست اینا چیه؟ مثل ملائکه، مثل این دو تا بال داره و سه تا بال داره و سه چهار، این شدت احاطه و قدرت رو بخواد برسونه. خب اینا میشه متشابهات قرآن. اونی که تنزل دارد از جهت وجودی از دست میفهمه، منحرف میشه، مرتبه تو بیار بالا. لذا الله میفهمه که کسی که مرتبه وجودی بالا دارد در قرآن برای هیچ متشابهی نیست. این میشه راسخونه در علم، و ما یعلم تعویله الا الراسخون فی العلم، و راسخون فی العلم، و ما یعلم تعویله الا الله، و راسخون فی العلم یقولون کل من عند الله. بله، که تو برخی روایات این واو عاطفه گرفتن که نمیداند جز خدا و راسخون در علم. من معلم البته واو عاطفه نگرفته، واو استنافیه گرفته، ولی باز مضمون رو درست میدونه. این راسخونه در علم هم میداند، خدا به ذات میداند، به راسخینه در علم هم به میزان رسوخشون در علم میفهماند. اینا از متشابهات در آمدن، اینا قرآن برای اینا متشابه نداره. اونایی که فهمشون مادیه، همه چیز رو در قالب ماده میفهمن، مثلا ملائکه میان میگیرن اینو، بس سر قبض روح بود دیگه. قبض روح چه شکلیه؟ یکی از اساتید میفهمود که کاری بکنیم که خدا قبض روحتون بکنه. تو روایت داره کسی بعد نمازها آیت الکرسی رو بخونه، خدا قبض روحش میکنه. یا مثلا کسی تو دریا اگر شهید باشه و غرق بشه تو آب، شهیدی که تو آب غرق میشه، اینو خدا قبض روحش میکنه، میخواد دیگه اوج اون بیهجاب بودنشو برسونه دیگه. ایشون میفهمد که کاری بکن که خدا قبض روحتون بکنه، چون ممکنه این ملائکه تازه کار باشن، حضرت عزرائیل دو تا از این انترما رو میفرسته برات، اینا هم وارد نیستن، این از او بر میکشه، این هم از این بر میکشه. گفت دیگه پاره پوره میکنن تا ببره. گفت نگاه کن خدا وارد حرفه‌ایه، بدون درد و خونریزی میکشه میبره، اینا از این بر از اون بر، پدری در میان زادن تا بخوان قبض روح بکنه. این همون فضای ذهنی مادی ماست که ازشون با شوخی اینو میگه. قبض که میکنن میگیرن ما را، همه هویت و حقیقت ما را میگیرن، همه اونی که ما بودنمون بنده به اونه، اینو میگیرن، ما رو با همه افکار، با همه نیتها، با شخصیتمون، با همه اعمالمون، با تأثیر اعمالمون، همه رو با هم میگیرن، با دستشون میگیرن، با بالشون میگیرن. طرفی که این نیست. بعد میفهمن شما وقت خواب و وقت مرگ توفی میشید، که الان آیاشو اینجا میفهمن. بعدشون میفهمن که در حال خواب و بیهوشی، این نکته خیلی قشنگه که آیت الله شجاعی اشاره میکنه، تو حال بیهوشی هم متوفی میشیم، لذا تو کما هم متوفی شدیم، تو خواب، تو کما، تو بیهوشی، اغما، هر چی. فقط بستگی به این داره که ما درجه کندنمون از عالم پایین چقدر باشه که در درجه حضورمون در عالم بالا معنا پیدا بکنه. به میزان اون درجه حضوری که معنا پیدا میکنه چی میشه آقا جان؟ ما آگاهی و اشراف اون نسبت به اون عالم بیشتر میشه. لذا این تجربه های نزدیک به مرگ هم درجات وجودیش متفاوته، هم درجات افرادش متفاوته به اثر وجود خود اینها. یه وقتی مثلا خیلی خفیف بوده مرگ این آدم، لذا مثلا اون سحر خانوم یا مثلا اون آقای مهندس، ولی اون دکتر چون عمیق بوده، یا این شهید، این جانباز چون عمیق بوده، اینا به اعماق برزخ راه پیدا کردن، یعنی در یک وضعیت عمیق‌تری قرار گرفتن، اشراف بیشتری داشتن به جزئیات و ریزکاری‌ها. این هم میشه این نکته دیگه. خب این میشه توفی. توفی وقتی یه چیزی همش با هم وفا، یعنی پر کردن، یعنی فلانی وفاکاره، وفاداره، وفادار یعنی چی؟ یعنی هر چی که به عهده‌شه پر میکنه، کم نمیذاره. استیفا یعنی همین، میگم من میخوام حقوقمو استیفا کنم، یعنی تا اون قرون آخرش هیچی ازش نمونه، هرچی هست رو بگیرم. توفی هم یعنی همین، ما فوت نمی کنیم، وفات داریم، فوت نداریم. فوت یعنی از بین رفتن، وفات یعنی به دست آمدن، دقیقا ضد همه. فلا فوته، قرآن فهمت هیچ فوتی نیست، لذا نمید بگید فوت کرد فلانی، وفات کرد فلانی. وفات هم که میشه یعنی همه حقیقت او رو اخذ میکنن، اخذ میکنن یعنی تو عالم بالاتر، همه اینو میگیرن بالا. که عرض کردم مثال نگاتیو مثال خیلی خوبی بود دیگه، این نگاتیو رو وفاتش میدن، اینجا میگیرنش، تو تاریخ خونه همه رو بروز میدن، هر چی تو این نگاتیو بوده میکشن بیرون، این میشه وفات او، از یه جایی میگیرن یه جای دیگه هر چی هست در میان، همشو از توش بیرون میکشن، همه این عکس‌ها رو از توش بیرون، با همه جزئیات و اون صور و رنگ‌های ریز و که شما نگاتیو وقتی نگاه می‌کنی یه صفحه سیاهه، اصلا ریزکاری نداره. وقتی که اینو به صفحه ظهور میکشیم، اینو آقا تا اون خال سیاه این گوشه زیر چشم او هم اینم داره بروز پیدا میکنه. تازه این با سوال ماده است. حالا شما اینو از ماده در بیار، مادهشو ازش بگی، همین عکسو تو عالم بعد نشون بده، این میشه وفات مثالی او، وفات برزخی او. روشن شد؟ خب این میشه وفات، توفی. بعد این سه آیه، قل یتوفاکم ملک الموت، یا آیه میفهمد که خدا شما رو قبض روح میکنه، یا آیه دیگه میفهمد ملک الموت شما رو قبض روح میکنه، الذی وکل بکم، یه جای دیگه هم میفهمد که باز ملائکه دیگه، یرسل علیکم حفظتا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا، رسول ما توفی میکنن. این همون اختلاف مراتبه، هر چقدر درجه وجودی انسان بالاتر بره قبض روحش هم بالاتر میشه. عموم مردم رو نوچه های حضرت عزرائیل، تازه اونم دو جنبن، یا ملائکه رحمتن یا ملائکه سخطن، که باز عموم رو ملائکه سخط، یعنی خیلی ها رو ملائکه سخط، یه تعداد رو ملائکه رحمت، یه تعداد دیگه حضرت عزرائیل، یه تعداد خود خدا قبض روح میکنه. خب سوالی که معمولا وقتی من اینو گفتم همیشه پرسیدن از ما، میگن که پیغمبر اکرم مگه مرتبهش بالا نبود؟ پس چرا اسرائیل اومد در زد برای اینکه می‌خواست بیاد قبض روح بکنه؟ اینا اطلاع جوادی مثال قشنگی می‌زدن حفظه الله. می‌فهموندن که وقتی که رهبر جایی میره، مدیر کلام پسرش میاد. رهبر، رئیس جمهور، اونا که میرن، اون مرتبه بالاتر که میره، وزیرم میاد، مدیر کلام میاد. اینا هم هستن دور و برش. اینکه اون میاد نه یعنی می‌خواد اینو وقتی اومده او افتتاح بکنه، این پالایشگاه قرار رئیس جمهور افتتاح بکنه، استاندار هم اومده، نه که استاندار اومده افتتاح بکنه، استاندار اومده تو اون صحنه حاضر باشه، شکوه بده به اون مجلس. اینی که حضرت عزرائیل حاضر میشن در قبض روح پیغمبر از باب شکوه اون جلسه است، نه از باب اینکه او اومده قبض روح بکنه. همین مطالبی که ما داریم تو بحث برزخ و اینا میگیم، این لایه باطنی که داریم روش تحقیق میکنیم، بحث میکنیم، بررسی میکنیم، این لایه باطنیه نسبت به کربلا اگه کار بشه یه چیز عجیب و غریب است. مثلا حضرت علی اکبر لحظه تا آخر میفهمن که آقا جدی رسول الله. چرا اینطور؟ بعد حضرت زینب به خاطر پیغمبر میان به صحنه، نه به خاطر اینکه امام حسین رو تسلی بدن و برگردونن. معمولا اینطور میگن، روزه میگن که انگار مثلا اومد امام حسین رو آرام کنه و برگردونه. نه، چون علی اکبر فرمود هاذا جدی رسول الله، زینب کبری آمد به میدان. آیت الله جواد میفهمونن مثلا احتمالاً گفتگوی امام حسین با حضرت سکینه یا سکینه گفتگوی مثالی بوده، میفهمونن که احتمالاً مکاشفه بوده ماجرای حضرت سکینه. نه اینکه ما میگیم از حلقوم بریده شنید، آخه حلقوم بریده که حرف نمیزنه که، تمثل احساس میکنه از این حلقوم داره خبر میرسه، ولی در عالم مثال داره صدا میرسه، او هم از عالم مثال داره دریافت میکنه، ولی تو عالم ماده تطبیق پیدا میکنه. اینا نکات مهمه. خب اینم یه بخش. در مورد ملائکه قبض روح میفهمن که اصل قابض خدای متعال است، واسطه بعدی در این امر که به اذن خدا عمل میکنه ملک الموت، واسطه های بعدی که بدون واسطه و به اذن و فرمان ملک الموت یا با واسطه به اذن و مشیت خدا عمل میکنن فرشتگان قابضن. اینجا شوشته بشید آیت الله شجاعی میفهمن بر اساس روایات جایگاه ملک الموت در آسمان سوم است. ملک الموت ها، نه خود حضرت اسرائیل. تازه بحث از اسرائیل هم نیست، اون ماجرای عطار رو که تو بحث نظام تقدیم عرض کردم که ابراهیم سلام الله علیه وقتی که داشت پرتاب میشد جبرئیل اومد گفتش که کمک میخواد، چی فرمود؟ فرمود اما الیک فلا، به تو نیاز نداره. میگید اسرائیل هم وقتی اومد قبض روح بکنه گفت اومدم بگیرم، گفت به تو نمیدم، من از جبرئیل کمک نخواستم، به اسرائیل هم جون نمیدم، برو به خودش بگو. که میگه برگشت، باز این دیگه انشالله فهمیده شده دیگه، برگشت یعنی چی؟ رفت تو مرتبه بالاتر وجودی قرار گرفت، از تنزل در آمد. مثل که الان شما بر میگردی به خودت، یعنی چی؟ الان داری با من صحبت میکنی میگه یه ذره بذار بر میگردی به اطلاعاتت، اینجور نیست؟ یه لحظه بر میگردی، بر میگردی به اون لایه های عمیق‌تر خودت، حاضر میشوی تو مراتب بالاتر و عمیق‌تر خودت، درسته؟ این میشه برگشت. یه رو باید دیگه بخونیم. حالا یه نکته فقط اینجا میفهمن که فرد محتضر هنگامی که با این جلوه ها برخورد میکنه مجذوب اونا شده، به رفتن از دنیا مرگ راضی میشه. مؤمن خودش هم بالاخره یه تعلقی به دنیا داره دیگه، ولی وقتی که اون ملائکه قبض روح جلوه رحمت رو میبینه از اینجا دیگه کنده میشه، سختش نیست دیگه رفتن از اینجا، به گونه که دوست دارد برود و از تعلقات دنیا رهایی یابد. اونجا اصلا میره دیگه، با چوب هم بزنن برنمیگرده. برش کردن هم ماجرایی که بار گفتم، وقتی برمیگرده عصبانی داد میزنه فلان فلان شده بچه‌ منو برگردوندی، اینجوریه وقتی ملائکه رحمت. خب روایت وکل ملک الموت به قبض الارواح الادمیین، ملک الموت مسئولیتش قبض ارواح آدمیینه، فهو الذی یلی قبض ارواحه، این مسئولیت داره ارواح اینا رو قبض بکنه. و ملک فی الجن و ملک فی الشیاطین، نسبت به جن و شیاطین هم مسئولیت داره، اینا رو قبض روح میکنه. ملک فطیر، نسبت پرنده ها ملک الموت قبض روح میکنه، و وحش حیوانات وحشی رو قبض روح میکنه، و سبا درنده ها رو، و الحیتان ماهی ها رو، و نمل مورچه ها رو. فهم اربعه تو املاک، چهار تا ملک داریم در قبض روح. و الملائکه یموتون فی الصعقه الاولى، ملائکه در نفحه اولا در قیامت میمیرن خودشون. و این ملک الموت یلی به قبض ارواحه، باز اون ملک بالاتر اینا میاد اینا رو قبض روح میکنه، ثم یموت، باز خود اینم میمیره، ملک بالاتر او تا میره حضرت عزرائیل اینا رو قبض روح میکنه، تا خود خدا قبض روح میکنه. همه اسامی آخر بر میگرده الالله المسیر، الالله تسیر الامور، همه این اسامی و جلوه بر میگرده به خدا. اون جلوه تام آخر با اوس لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، همه میمیرن و دوباره همه رو حیات میبخشه. حالا بحث حضرت اسرافیلش مطلبیه که خود اسرافیل چیم، چون همه اینا که میمیرن اسرافیل نفخ میکنه، او رو باز کی میکشه؟
خب اونم قبض روح میشه، ولی به چه نحوی و کیه و چیه دیگه اون یه بحث دیگریست، سر جای خودش باید بحث بشه. چهار نوع از جناهای ملک الموت اونجا اشاره کرده، بیان کرده که موت و مسئله قبض دامنگیر خود جناهای قابض هم میشه، اینا خودشون هم میمیرن. ملک الموت در نفخه اول ارواح اینا رو قبض میکنه، بعد خود متعال روح ملک الموت رو از اینا میگیره. بعد یه نکته به مرحوم طلوع شجاعی مطرح میکنن، این ایام بالاخره مرگ و میر زیاد بوده و به این نکته توجه داشته باشیم. و این نکته هم آخرش بگم، ببینید آقا الان اینجا این منزل چیه؟ منزل قلب و روح ماست یا منزل جسم ماست؟ منزل چیه؟ منزل جسم ماست. من شما سوال میکنم، ما در این منزلی که اینجا هستیم مثلا 4 سال 5 سال 10 سال بگو 50 سال، اصلا 150 سال مشتریش اینجا اینقدر هستیم، در قبر که اونم منزل جسم ماست چند سال هستیم؟ صدها سال هستیم. چطور انس با این منزل داریم؟ انس با اون منزل باید پیدا بشه. این نکته برای ماه رجب داشته باشیم میشه. حالا فضای جامعه کار ندارم، این بلا عقوبت امتحان رشد، یه تحلیل مفصلی در مورد این بحث کرونا میشه کرد که الان نمیخوام واردش بشم. بخشش قطعا عقوبت، بخشش قطعا رحمت، در اینها هیچ تردیدی نیست. در مورد که الان در مورد شخص ما و فلان مریض و اینا چطوره نمیتونیم تشخیص بدیم. مسئله که هست اینه که اینا اومده فضای جامعه ما رو متوجه کرده. ببینید فضای قبل از ظهور، چون اصلا عالم ظهور عالم بین برزخ و دنیاست، لذا فضای عمومی مردم فضایی است که همه تمایلات به سمت عالم برزخ، به سمت باطنه. این میشه فضای کلی قبل از ظهور. دقت بکنید الان دلها اینجور شده، جو حاکم بر عالم یک ناامنیه، چتر انداختن عالم برزخ بر سر مردم، چتر انداخته، سایه مرگ رو سر خودشون احساس میکنن، ناامنیش به این معنی. چرا؟ چون اصلا جنس عالم ظهور جنسی است از جنس عالم مرگ و جنس عالم برزخ، لذا ورود دالان به اون سمت در عالم شکلیه که باید دلها متوجه عالم بالاتر بشه تا ظهور محقق بشه. خب حالا ما میتونیم اینو تسریعش بکنیم و تسهیلش بکنیم. چه شکلی؟ حالا اونقدر که نکات بهداشتی رعایت بشه و توجه بشه و مسئله پیش نیاد، انس با قبرستان خصوصا قبرهای خالی خیلی اثر میذاره. چیزهایی دیدن کسانی از این قبرهای خالی، اثرات عجیب و غریب. آقای قاضی فهمیده بود که عمده مکاشفات و مسائل این شکلی که برای من رخ میده در قبرستان، احاطه ایشون بر شاگرده و فلان اینا از قبرستان. انس با این آقا میشه انس با منزل. چطور با خانه انس داریم؟ این خانه‌ای که 50 سال 100 سال قراره توش باشیم، با اون خانه‌ای که چند صد سال قراره توش باشیم و انس داشته باشیم. حالا بعد چی میشه؟ ما رو خانه دار میکنه، انس با خانه ما رو ساکن میکنه، منزل به ما میکنه، خانه دار میشیم، در برزخ خانه دار میشیم. انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. ما اینا رو با چی خالص کردیم؟ با توجه به خونه. اینا حواسشون به خونه شون بود، خالص شدن. این عوالم اخلاص و مراتب توحید، مراتب توجه، مراتب رشد، یکی از شاه کلیدهای فوق‌العاده‌ای که بزرگان فرمودن همین توجه به قبر به این جنس، توجه مرگ به این جنس، به این که ما خانه‌ای داریم، خانه ما آنجاست و بریم هی به خونه‌مون اتصال برقرار کنیم، انس پیدا کنیم، از این خونه‌ها کنده میشه. اون وقت احساس می‌کنیم اینجا بیگانه‌ای. چطور با قبرستان که می‌ریم احساس بیگانگی می‌کنیم، می‌خوام زود در بریم؟ اینجوریه دیگه. حالا تو این بحث متن کتاب می‌خونم که این بنده خدا گفتش من داشتم از دنیا می‌رفتم دیدم داداشم فقط به فکر خودشه. با بعض اون این آقا جان هم فکر خودشونن، با چی حواسمون پرت کردیم؟ ما که بریم هیچ کی برای ما، یعنی اون منی که رفته قصه نمیخوره که این الان در چه عالمی است و چی تحمل میکنه. بخاطر اون کارهایی که من رفتم تو دنیا یه سری کارا مونده رو زمین، یه سری کارا داشتم انجام دادم، کارا مونده اینا باید تقسیم بشه بین 10 نفر، همه قصه و درگیری بدبختیشون سر اینه. یا اون کارهایی که من انجام میدادم خیرات که به اینا میرسه دیگه نمیرسه، یا وظایفی که بین اینا تقسیم میشه، قصه ها سر اینه و این دنیاست. و خیلی باید آدم احمق باشه اینا رو ببینه و آدم نشه. این اصل مطلب، خیلی آدم باید احمق باشه، میبینه این بیوفایی دنیا و اهل دنیا را، باز با این حال از این دنیا دل نمیکنه، بالا نمیاد. وضع ما اینه، ما بر حواسمون به خونه خودمون باشه. ببینید اونجا چی فرستادیم؟ ولقبرو صندوق العمل. خیلی جالب، صندوقچه اعمال ما قبرمونه، همه اعمال میره اونجا، دریچه ایست که باز میشه و این آثار اعمال اونجا دروازه ورود ما به آسمان های بالاتر قبرمونه. همه رو فرستادیم اونجا به این انس داشته باشیم، توجه داشته باشیم. لااقلش که دیگه بزرگان میفرمودن، خدا به منم توفیق بده اشاره بتونم انجام بدم، لااقلش یه هفته یک بار ضروریشه، هفته دو بار نرمالشه، سه بار روبه بهبودیست، هر روز مطلوبه، هر روزش مطلوبه. تو بعضی بزرگان مقیدن هر روز قبرستان میرن. انس داشته باشیم با قبرها، انس داشته باشیم جاهای مختلف رو بریم ببینیم، قبرهای مختلف رو بشینیم. حالا خود بحث قبرستان یه بحث مفصلی است که چه مدلی اصلا قبرستان باید رفت که درمان حاصل بشه، بحث مفصلش خدا توفیق بده، خدا ان شاء الله از ما راضی باشه و اینها رو دروازه ای کنه برای فهم معارف الهی، عمل به معارف، انس معارف، ارتقای در معارف و ملاقات خودش به احسن وجه ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.